أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تذنیب بود. این تذنیب مطلب خاصی رو از ابو حنیفه و شیبانی نقل کرد. من خلاصه بحث دیروز رو تکرار میکنم که ابو حنیفه و شیبانی این دو گفتن که وقتی نهی میکند خدای متعال از یک عبادت یا معامله ای، نه دلالت بر صحت اون معامله داره، نه تنها دلالت بر فساد یعنی داره، بس صحت هم داره. و مرحوم فخر المحققین شنیده شده که از دو تبعیت کرد، اما خب اصولیه نه، کسی رو قبول نداره. صاحب کفای اینجا با یه دستکاری تبعیت میکنند و این فرمایش صاحب کفایه هدم تمام بناییست که قبلا درست کردن، خراب کردن. قبلا میگفتن دلالت بر فساد داره تو بعضی صور، اینجا یه مرتبه میپذیرن حرف ابو حنیفه درسته، الا اینکه باید اینطوری بگی، مثلا دلالت بر صحت رو میگن بردار، بگو کاشف از صحت. این یه ترمیمی که حساب کفایه میکن. ترمیم دومی که مهمه اینه، در معاملات میگن ما سرق معامله داریم و در دوتاش کلام ابو حنیفه درسته. این سرقم اینه که نهی از مسبب باشد که فقط معلوله، نهی از تسبیب باشه، تسبیب یعنی هم علت هم معلول. تو این دوتا میگن حرف ابو حنیفه درسته، به شرطی اون دلالت رو برداره بگید کاشف. اما قسم سوم که نهی از سبب باشه، یعنی گفتست فقط نه کردست از گفتن به تو و اشتره تو که سببه، نه اون معلول که نقل و انتقال. اگه نهی از سبب کرد، اینجا حرف ابو حنیفه درست نیست، کاشف از صحت نیست، بلکه ما میگوییم نه کاشف از صحت نه کاشف از بطلان. دلیلش هم سادش این بود، فرمودن که آقای مکلف میتواند قدرت داره که سبب رو ایجاد بکنه به شکل باطل، مثلا به تو رو بگه بعت و بات و مثلا یه چیزی بگه سبب ایجاد بکنه به شکل باطل، قدرت داره بر ایجاد سبب باطلن. یا مثلا مؤخر بگه رو فرض که بگیم باطلست، اولش شرعتو بگه بعد بگه بهتو، اون مراجعی که اینو باطل میدونن همینه، این الان سبب رو ایجاد کرد باطله. صیغه نکاح ها، صیغه زهار رو مثلا، هرچی. حالا پس مکلف چون میتواند باطلا ایجاد بکنه، رو این جهت میگیم اگه شارع نه کرد، این نهیش کاشف از صحت نیست. اما مسبب رو نه، مسبب یعنی نقل و انتقال، که کتاب رو تو ملک مشتری و پول اون مشتری بیاد پیش بایی. نقل انتقال باطل ما نداریم، نقل انتقال یا وجود دارد یا معلومه، یا هست یا نیست. اما نمیتونیم بگیم شارع گفته از هست اما باطله، نمیشه. باید اگه شارع که باطله یعنی چه؟ یعنی نقل انتقال نیست، معنیش اینه. این واضح هم هست که نقل و انتقال ها امرش دار مدار دو چیزه، یا وجود دارد یا معلومه، مثل زهاق روح گوسفند است. دیروز مثال زدم روح گوسفند یا خارج میشه یا خارج نمیشه، اما دیگه نمیتونه بگه شق سومی هم دارد که خارج شد اما باطل خارج شد. دیگه معنا نداره که با خارج شد، که باطل خارج شد. اگه هم خارج نشد هنوز زنده است. سبب رو اگه بگید، یعنی اون اوداج اربعه رو بخواد قطع بکنه، اون چرا؟ اون سبب گاهی صحیحه، گاهی فاسد. گاهی مثلا دو تا رگ زده، سه تا رو زده. خب میگیم سبب باطلا ایجاد شد. گاهی هم هر چهار تا میذاریم میگیم سبب صحیح هم باشه. به سبب که میرسه امر اختیاری مکلفه، میتونه صحیح انجام، میتونه باطل. اما مسبب معلوله، اون معلول دیگه خارج از اختیار مکلفه. ما دیروز این بحثا رو چون ما فصل کردیم دارم تکرار میکنم تا ببینیم که صاحب کفایه چی گفتن. ایشون تو معاملات و پس در دو صورت تبعیت از ابو حنیفه کردن، با ترمیم دلالت به کاشفیت. در دو صورت میگن حرف ابو حنیفه درست، نه دلالت بر صحت داره، اما بگود کاشف دیگه میگن اشکالی نداره. اما تو معاملات چی؟ تو عبادات، به عبادات که میرسه مثل نماز. نمازم من یه مثال میزنم، نهی از نماز مثل نماز زن حائض. وقتی اشاره نهی میکنه این مثالش این، نهی در عبادت. نهی در عبادت رو صاحب کفایه میگن دو رقمه. یه عبادت هایی داریم، عبادتیست که ذاتیست، و یه رقم عباداتی داریم که نه ذاتی نیست، نیاز به امر الهی داره. مثالش هم اینه، عبادت ذاتی یعنی اونی که نیاز به امر خدا نداره، ذاتن یه عمل عبادت. مثل چی؟ سجود. سجود و رکوع، خشوع، لازم نیست اهم داشته باشد که، هم که جلوی پروردگار یک کسی خشوع میکنه، خضوع میکنه. حالا این خضوعش میخواد به نحوه خم شدن باشه، به نحوه سجده باشه، تو سجدش سینش هم بذاره رو زمین نگذارد. ببینید اصلا اینا نیاز به امر نداره. به هر رقمی که شخص خاضع بکند خودشو در مقابل پروردگار و ببیند که هیچی نیست، فنای خودشو ببینه، دیدن به معنای فهمیدن است، یعنی بفهمید که در مقابل خدا هیچ است، بفهمید در مقابل خدا ذلیل است. کل شیء خاضع لک تبارک یا رب العالمین. خضوع امام زمان علیه السلام رو ببینه، تصور بکنه که آقا با اون شخصیت که کل جهان در اختیارشونه، اما در مقابل پروردگار خاضع، همه چیز خاضع است، در مقابل پروردگار هیچ موجودی از خودش هیچی نداره، چون همه ممکن رو وجودیم دیگه، و ممکن یعنی هیچ، سایه، سایه یعنی هیچ. وایسی تو آفتاب سایه رو نگاه بکنید، همه ما سایه خدا هستیم، یعنی در حالی که هستیم ما هیچی نیستیم، از خودمون هیچی نداریم. اگه کسی ذاتن، این که میگیم عبادت ذاتیست، منظورمون اینه هر عملی که دال بر خضوع و خشوع در مقابل پروردگار بکنه، این نیاز به امر الهی نداره. حالا مثال ما این میشه، حائض سجده بکند، حائض است سجده بکند. یه بار هم بگیم حائض نماز کامل بخونه. پس دو تا مثال میزنیم، یکی این که شارع نهی بکند از سجده حائض، دوم شارع نهی بکند از نماز حائض. یعنی همش اینا اگر است داریم مثال میزنیم، نگید کجا نهی شده است. مثال نمیخوام میگیم وارد شده است روایت، میگیم اگر شارع نهی کرد از عبادت حائض، اونم عبادتی که ذاتن عبادت است، مثل این که نهی میکند از سجده او، یه بارم نهی بکند از نماز حائض که اون نماز ذاتن عبادت نیست، بلکه باید شارع امر بکند به نمازش تا این نماز بشه عبادت، تو املکت عبادت نیست. این دو حالته. حالا میخوام بینیم حرف ابو حنیفه تو نهی در عبادت، او گفته کلن گفته نهی در عبادت دلیل بر صحته. او گفته دال بر صحت. آخون بین این دو فرم زنیشون داره تفصیل میده. هر شود که اونجایی که نهی میاد روی سجده حائض، آشاره میگه سجده نکن، اینو میفرمان داله بر صحت نیست. ابو حنیف میگفت داله بر صحت، آخو میگن نه داله بر صحت نیست. اما اگر بیام سر قسم دوم بگم اونجایی که عبادت و کل نماز رو نهی کرده، خب کل نماز میدونید قصد قربت میخوان، وقتی شارع نهی میکنه به حائض میگه نماز نخون، یعنی این که حائض وقتی ما میسه میخواد الله اکبر بگه نمیتونه بگه قربت الله، چون نهی کرده. در نتیجه حائض قدرت ندارد نماز صحیح بخواند. پس تا اینجاش دور حرف ابو حنیفه باطل، الا مگر اینکه ما قائل به اجتماع امر و نهی بشیم، به جای نهی در عبادت فرض عوضش کنیم، بگیم شارع نهی نکرده از عبادت حائض، بلکه یه امر کرده است و یه نهی کرده، نظیر اون نماز تو مکان قصبی که میگفتیم شارع هم گفت است نماز بخون، هم گفت قصب نکن. اینجا هم اگه کسی قائل به این بشه که شارع اصل نماز رو امر کرده، خب میگه نماز رو بخون، تو حالت حیضش هم اینم نهی کرده. اگه کسی قالبه شما امر رو نهی بشه، وقت میتونه به اعتبار امرش قصد قربت بکنه. اما این خیلی سخت میشه. سختش هم اینه که اینجا بالاخره شاره با حالت حیض چی تو امر کرده است؟ و اون حرفای قبلی دوره پیش میاد. اینا رو دیگه آخون اینجا نمیگن، اما حرفای قبلی کفایه رو بخوایم بگیم اینطور باید بگیم، بگیم محبوبیت ذاتی کافیست، ذاتا نماز خدا دوست داره، چون دوست داره پس میتونید انجام بدید ولو شارع امرم نکنه. اما از اون طرف تو حالت حیضم نه کرده، وقت مکلف یعنی همین زن حائض وای میسه به اعتبار محبوبیت ذاتی نماز وانچه قصد قربت میکنه. اما این حرفا یادتونه ما رد کردیم و گفتیم شارع دو تا کلی داره، یک کلی برای زنی که حائض نیست، یک کلی هم برای زنی که حائض هست. یعنی از تو یک ماه مثلا اگر 7 روزشو تو اون ایام خاصه خیلی خوب، این یک ماه که 30 روز باشه 23 روزشو به طور کلی، نه 23 روز این ماه، همش کلیه، کلن به زنی که پاک هست میگه نماز بخون، و کلن به زنی که ناپاک هست میگه نماز نخون، هر دوش کلیه. وقتی هر دو کلی بود دیگه من نمیتونم بگم تو اون 23 روز هم امر دارد هم نهی دارد. نخیر فقط امر داره، نهی مال اون 7 روزه، تو اون 7 روز هم نمیتونم بگم هم امر داره هم نهی داره، فقط نهی داره. ما دو تا کلی درست کردیم قبلا و اینجا ببینید خیلی جواب میده. آخون خودش اینجا گیر افتادن، الان اینجا میگن مگر این که بخواییم به قائل شویم به اجتماع امر و نهی ولو به عنوان واحد، بعد میگن و هو محالون، خودشون هم گرفتن و دیگه معالس، پس چی میخواید بگید؟ نمیتونم بگم. خب ما ایرادی که دیروز داشتیم یه ایراد بود، این ایرادو باز تکرار میکنم با یک اصطلاح اضافه. اون ایراد این بود، جناب آخوند حرف ابو حنیفه هیچیش درست نیست. این که دارد میگه که نهی شارع دال بر صحته و شما هم پذیرفتید تو بعض از صور، نخه درست نیست. نهی شارع دال بر فساده، ولو کاشفیت هم بگید، کاشفیتش هم همینه. حالا لفظ دال بر بگید کاشف، نهی شارع کاشف از بطلان عمل است. وقتی به زن حائض میگه نماز نخون، این معنیش نیست که این نماز تو نزد خدا باطله، این کاشف از بطلانه. امر خداست که کاشف از صحته. اگه امر میکرد مثلا به زن مستحاضه چی میگه؟ میگه نماز رو بخون، البته با غسلی یا وضوئی که متعدد انجام میده، با یه شرایطی. امر اگه کرد کاشف از صحت عمله، نه کاشف از بطلانه. بخواید توجیه بکنید بگید ابو حنیفه میگفته نهی که میکنه کاشف از نیست که قبلا نمازش درست بوده. یعنی الان به زن حائض میگه نماز نخون، این کاشف از این باشد که واقعا پاک بود دیروز، که یه مقدار خنده دار میشه. ابو حنیفه اگه اینو گفته، خب دیروز که نهی نبود که، استاره به انتفاع موضوعه، دیروز امر بود، اون امرم داله بر صحته، امر دیروز میرسونه نمازش درست. ابو حنیفه میگه نهی امروز داله بر صحته، امروز که زن رفت تو این حالت شارعم نهی میکنه، این نهیش آیا کاشف از صحت نماز دیروز است؟ این که خلاف فرضه. بهش میگیم خلفون، خل یعنی هازا خلاف الفرض. و اگر میگویید نهی امروز کاشف از صحت نماز همین امروزه، یعنی با اینکه شاه گفته نماز اون میرسونه که اگر ایستاد خون نمازش صحیح است، میگم نه، این قطعا نمازش باطله، چون عبادت قصد قربت میخواد، این نماز امروز مبغوض خداست، خدا میگه نخون نمازو. من مثال قبلشو یادتونه، مثال مسافر زدم، یه کسی تا تو وطنشه نماز چهار رکعتی میخونه، حالا رفت مسافرت، حالا شارع بهش میگه نخون نماز چهار رکعتی، دو رکعتی بخون. حالا بگم این نه داله بر صحت است، صحت چه نمازی؟ ما اینو توضیح بدید، تو این توضیح ها بحث واضح میشه. بگم نه داله بر اینه که اگه چهار رکعتی خوندی هنو درسته. چرا؟ چون دیروز که تو وطن بودی چهار رکعت درست بود، که خلاف فرضه. دیروز من یه حالت دیگه داشتم، تو وطن بودم، تو وطن خدا امر کرده بود، نه که نکرده بود که، چون امر داشتن نمازم درست بود. الان بیرون وطنم، بیرون وطن نهی داره، این نهی چی تو کاشف از اینه که چهار رکعتی درسته؟ این که یه چیزی اصلا ربطی نداره. اگرم بگید که اون نهی که تو سفر و هم گه چهار رکعتی نخون، داله بر اینه که تو همون سفر چهار رکعتی درسته، اینم قطعا باطله، کسی اینو نگفت، خدا آخوندم اینو نمیگن. فخر و محققین چی تو از این تبعیت کردن؟ فقط من چیزی که اضافه میکنم که یه مقدار خنده دار میشه این بحثا، و اون نهی تعلیقی است. استصحاب تعلیقی شنیده بودی تو اصول؟ نهی تعلیقی تا حالا نشنیدید؟ نهی تعلیقی چیه؟ اینه که الان بالفعل نهی هست، الان شعار به زن حائض گفته نخون نماز، اما میگیم اگر شارع نهی نکرده بود وقت صلات حائض چی بود؟ صحیح بود. خب اینم دیگه ما خواستیم اقصا ما یقال بگیم که وقت آیا ابو حنیفه اینو گفت؟ گفت اگه نهی نبود، اینو که نمیگفت، اون میگفت خود نهی داله بر صحته. ما هر کاری کردیم دیدیم نه، نه داله بر فساده. اگر هم میخوایی داله بر صحتش بکنی، نه یه تعلیقیش بکن، بگو اگه نه نبود، یه فرض اینطوری بکن، من قبول میکنم حرفت. اما فعلا با وجود نه، یعنی نهی فعلی، نمیتونیم بگیم داله بر صحت. نمیشه اینو با، چون عبادت امر میخواد، همطوری که میگوید این نماز رکوع میخواد، سجود میخواد، یکش نیته، نیت وابسته به امره. ولی که کسی وایستد نماز بخونه چه 4 رکعتی 5 رکعت بخونه بعد هم بگم این نماز ذاتن خوبه، نمیشه گفت که عبادت من دراری که نداریم، که باید نیت بکنه. یکی از اجزا و شرایط نماز نیت، و نیت حتما داره مدار اینه که شارع امر بکنه تا من بگم این عمل من امتثال اون فرمان است. تا میگم دارم امر خدا رو امتثال کنم میشه قربت، یعنی به اون نزدیک میشه. اما اگه شارع میگه نکن این کارا، پدر به بچهش میگه این کار خلافا نکن، سر صدا نکن، وقتی این سر صدا بکنه دو بگه من دارم به پدرم نزدیک میشم، پدرم داره از من خوشنود میشه، کجه خوشنود میشه، پدر بگه سر صدا نکن. این یه چیز واضحه ایست که ما تو عبادت حتما اینو میخوام. حالا صاحب کف چرا دیگه، ما دیروز خیلی حرف زدیم، حالا باز توی حاشیه کفایه باز تکرار کردن آخوند. ما تو کفایه خودمون تو حاشیه شه، حالا ما میگم چاپای جدید نارو تو متن میارن، دوره یکی میاد میگن یعنی تو متن نشیم آخوند در حاشیه کفایه شان خیلی اینجا چیز دارن، معلومه بحث ایراد داشته که تو دوره های بعد دوره یه چیز جدید خواستن اضافه کنن که بحثشون رو تثبیت بکنن. ما هم این عبارت هاشیه رو مجدد میخونی، نه این حالا عبارتشون رو دیگه خودتون نگاه میکن، این مطلبشون میگوییم ببینید آیا با این هاشیهی که گفتن باز میشه حرف ابو حنیفه رو درستش بکنیم یا حرف آخوند رو درست بکنیم یا نه. بله با ما هم ریششو زدیم دیگه. حالا در حاشیه میگن کبرا اصلش درسته. خب کبرا چیه؟ میگن نه وقتی تعلق گرفت به یه شیئی، به طور کلی داریم میگیم میشه یه کبرای کلی، مثل این که نه اومده سو همین نماز ها هست. هرگاه نه آمد روی یک شیء که اون شیء زی اثر است، زی اثرش هم اینه که مثلا صحت نماز است و برات زمه میاره رو این چیزه، این نه دال بر صحت است. اینا آخوندها شیعه میگن، این کبرا رو میگن مسلمه. وقتی شارع نهی میکند این نهی دال بر این است که این عمل صحیح است، و اضافه میکنن اثر هم برش مترتب است و ترتب اثر. چرا؟ لاعتبار القدره فیما تعلق به نهی. دلیلشون هم اینه که شما مالا اشاره کردیم، میگن علتش اینه که حتما باید مکلف قدرت داشته باشه بر انجام یک کاری تا شارع بتونه نهیش بکنه. اگه قدرت نداشته باشه، مثل اینکه مکلف نمیتونه تو آسمون پرواز بکنه، آیا شارع میاد نهیش میکنه میگه پرواز نکن؟ یا مکلف نمیتونه اجتماع ضدین بکنه، آیا شارع میگه که اجتماع ضدین نکن؟ چیزی رو که مکلف قدرت ندارد، من دو تا مثال زدم، تیران مال قدرت وقوعی بود، و مثال شما زدن امتناع ذاتی بود، اینا رو از یه باب نبود، دو تا مثاله. هر جا مکلف قدرت ندارد شارع نهی نمی کند، احترام خودشو نگه میدارد، میدوند که مکلف هیچ این کارو نمی کند. اما اونجایی که قدرت داره، زن حائض میتونه نماز بخونه، اونجا بیاد نهیش میکنه. نهی دلالت میکند که این عمل او صحیح است، اثر هم درش مترتبه. بذارید وسط حرف است، حرف ایشون رو میرم تا آخر، چون حرف ایشون شهید نشد. حالا تا یک ممکن است فرمای شما تو ادامه ایشون بیان، اما همتی که دارم میگم ببینید آخون اشتباه کردن، اینجا کردن لفظ دالله آوردن در که خود ایشون قبول نداشتن، گفتن بگو کاشف، اما دیگه توی این حاشیه دور گفتن دال. بعدم اصل مطلب میگم من قبول دارم که نه دال بر این است که آقای مکلف قدرت داره بر انجام اون عمل و صحیح هم هست، اگر هم انجام داد اثر هم بهش مترتبه. این کبرا الا این که این کبرا تو عبادات به مشکل برخورد میکنه، تو عبادات شارع نمیتونه نهی بکنه، ازوارم امر کرده باشه. عبادت اونم عبادت که نیاز به امر داره دا. نه اون عبادت سجده که گفتیم عبادت ذاتیش. تو عبادات گفتن نمیشه که شارع هم امر کرده باشه هم نهی کرده باشه. این شعار بالاخره نماز حائضو نمیخواد، وقتی نمیخواد نهی میکنه. پس کبرا را قبول داریم، به صغرا که میرسه یعنی به مورد که میرسه میگن اینجا یه مشکل دیگه هست، با اونی که عبادت نمیشه مجمع امر و نهی بشه که شعار بگه بخون نخون، وایسه نماز اقامه بکن اقامه نکن، این میشه دیگه. به زن حائض نمیتونه دوتاشو بگه. اما دوره میگن که میتواند شارع نهی بکند به همین نماز حائض و بگیم که داله بر صحت است، به این شکل میگیم ممکن است. خوب دقت کنیم، میگیم واقع است، میگیم ممکن است نهی شارع به نحوه همین شکلی که ابو حنیفه گفته تعلق گیره به عبادت. یعنی دوره میگن کبرا را قبول دارن، اما به اثرش که میرسه میگن نه، اون اثرش مترتب نیست، به خاطر اینکه شارع نهی کرده. وقتی نهی کرده پس اثر بر این نماز حائض مترتب نیست، اثر مال اون نیست که نهی نداره، یعنی اون 23 روزه دیگه که پاکه. اونجا هرچی زن نماز خونه نمازش صحیح و مترتب هم هست اثرش. این مال عباداتش. بعد می فرمان و ها کذا الحال فی المعاملات، در معاملات میگن اگر اثر در معامله مترتب بود برش، یعنی تا میگه فروختم اونم گت رایدن نقل انتقال معقل میشه. خب اینجا میگن نهی در معامله دال و صحتشه، هم که نهی میکنه داله بر اینه که تا گفتی به تو اشاره، یعنی درست، یعنی مکلف قدرت داشته سو انجام داده. پس کبرای ابو حنیفه درسته، این تمام آن چی که تو حاشیه هست. حالا بفرمایید حالا این تو حاشیه هست هم چیزی نداره داره. شما دویو رفتی بحث بعد بیاد تو بینم چی میگه. حالا تو حاشیه دیگه عباد ذاتی اینا رو مثلا میذارنش کنار و کلی حرف میزنن. تو عبادات کبرا رو میگن قبول دارن، تو معاملات کبرا و صغرا رو قبول دارن. اینم چیزی که تو حاشیه داره. ما اگه بخوام دوره جمع بندی بکنیم، 5 تا نکته رو من اینجا عرض میکنم. 1، نه کاشف از صحت بگید نه دال. تو این حاشیه دال گفتید، خود شما گفتید کاشف. و اون کاشف قشنگ تر بود. اما این که بگیم خود نه دلالت داره معنیش نیست که مثل این که میگم خود که دلالت داره برای این معنی باید طول وقت باشه دیگه. حالا آیا نه که میگه نماز نخون این معنیش نیست که نماز صحیحه است؟ تو المنجد گفته کجا دلالت همچیشی میره؟ این که قطعا دلالت نداره. نه دلالت بر کف داره، دیروز گفتیم اینا رو. وقتی میگه انجام نده یعنی خودداری کن، ترمز بگی. این معنای نه اینه. یک نکته دوم، گفتید که این کاشف از این که این آقا قدرت دارد عملو انجام بده. نه خیلی، اینم درست نیست. باید اینو بگید نه کاشف است از این که آقای مکلف قدرت دارد بر انجام عمل باطل. یعنی تمام هر تعمی یه لفظ باطل که اضافه کردین درست شد. وقتی نمیگن همطور انسان نمیدونه آخوند چی میخوان بگن. بازش بکنی، آقای مکلف نمیتونست پرواز بکنه، نمیتونست اجتماع زدن بکنه، یه جوره یه حرف زدن که اونا رو ما قبول داشتیم. بله اونا درسته. بعد گفتن که اما زن حائض میتونه نماز بخونه. خیلی میتونه. پس نه داله بس صحته؟ نه. آخون به اینجا که میرزه میخواستن خلاصه به ما تحمیل بکنن که نه داله بس صحت است. البته با توضیحی که دادن، حالا ابو حنیفه رو بگیم چون ایشون یه مقدار تأمل داشتن تو بعضی مواردش. علایال میگیم نهی در عبادت کاشف از این است که آقای مکلف میتونه عبادت انجام بدی، اما اگه انجام دادی باطله. اگه باشه نماز خون نمازت باطله، نه صحیحه. در حالی که آقای ابو حنیفه میگه نهی داله بر صحته. کجاش داله با سعد؟ اصلا هیچ ربطی نداره با سعد. اما خب یه کلمه قدرت رو میگن از ذهن ما رو میپیچونه، در حالی که فهمیدیم مکلف باید قدرت داشته باشه بر انجام عمل. منطور صحبت ما این است انجام عمل صحیح یا باطل. اینو بگید، همین این دو شق رو بگید، هر دو. میگم نه، نه فقط میگید انجام عملت باطل است. این هم نکته ای رو. نکته سوم، این نکته سوم تو عبارت های دیروز هم نبود اما امروز گفتی، و اون اینه که نهی در عبادت خودش کلیست نه جزئی. یعنی گفتن تو عبارت اصلا نبود اما اینو باید توجه بکنیم. یعنی همطور که نماز 23 روز که پاک است کلیه، تو 7 روز هم کلیست. عبارت عوضش میکنم اینطوری میگن شارعا برای دو حالت انسان دو تو کلی وضع کرده است. حالت طهارت کلی نماز، حالت حیض کلی ترک نماز ممنوعیت، مثل مسافر و وطن. دو تو کلی وضع کرده، یک کلی برای داخل وطن که چاره کرد، یک کلی برای تو سفر که دوره کرد، یه کلی برای وضو گفته، یه کلی برای تیمم گفته، همش کلیه. میگه اگر واجد ما هستی وضو، فاقد آب هستی تیمم. این همش کلی، هیچ کدوم جزئی نیست. تا یکی دوره راه فرار پیدا بکنه بگید این زن حائض نمازش جزئی است و کلیش هم میره تو امر به طبیعت نماز، بخیر این نیست. ما میگیم دو تا کلیست، هر دو تا کلی هم زیرش جزئی داره. اون 23 روز یه کلی داره، جزئی چیه؟ این خانمه نمیدونم فاطمه خانمه است که زور میخواد وایسه نماز بخونه، این جزئیشه. این جزئیه اون کلیست. بعد اونم کلیست. دومی اون 7 روز حیض گفته نماز نخون، این کلیه. زیر مجموعه چیه؟ باز همون فاطمه خانمیه که الان تو رفته تو حالت عادت میشه دیگه فرد از خود. بنابراین این که حائضه نباید با کلیه اول خودشو مقایسه کنه، هر کم از اینا با کلیه بالای خودش باید مقایسه کنه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، نه گفتن کاشف از اینه که مکلف قدرت دارد بر عمل صحیح. میگیم نه، نه کاشف است از اینکه این زن قبل از اینکه حائض بشه قدرت داشت عمل صحیح انجام بده. قبلش همون حرفی که دیروز زدیم امزان داریم تکرار میکنیم. این نکته چهارمم که اصل جواب ما همینه، نهی یا کشف از این میکنه که اون وقت که نهی نبود، یعنی زن پاک بود، تو اون وقت نماز صحیح بود. خب اون وقت هم که نهی نبود، علت صحت این بود که نهی وجود نداشت. سالبه به انتباه موضوع بود. ما امروزو داریم سوال میکنیم، امروز این زن تو حالت قرعه، تو این حالت چی؟ آیا نماز صحیح است یا فاسد؟ ابو حنیفه میگه داله بر صحت است. آخو میگن کاشفه. نه خیلی، نه کاشفه، نه هیچ، نه داله. و امروز اضافه کرد نهی تعلیقی رو. نهی تعلیقی یعنی بگید این تو این هفت روز اگه نهی نداشت و کاشف از این بود که این زن قدرت دارد برای اینکه تو همین هفت روز هم عمل صحیح انجام بده. این اگره، این مثل همون زبیبه که میگفت اگه عنب بود غلیان پیدا میکرد چی میشد؟ نجس میشد. اما الان چی؟ الان عنبه؟ نه، الان زبیبه، الان کشمش شده، انگور نیست. خب یه اگر اسم ما داریم میگیم، میگیم لو کان الزبیب و عنبا لکان غلیانه موجبن له حرمته. اما الان چی؟ این هم همینطوره. این زن اگه حائض نبود، بله امر به نماز داشت و قدرت هم داشت که نماز صحیح بخونه، اما فعلا نه داره. این هم نکته چهارم. نکته پنجم این است که همیشه نهی شارع قطعا باید به خاطر ورود یک حالت جدید باشه، نمیشه دو حالت قبلی باشه هم تو شارع نهی بکنه. این که اجتماع امرو نهی میشه که شارع بزنه پاکی باید بگه نماز بخون یا باید بگه نخون. این که منی شارع نهی میکنه قطعا لورود صفته او حالته او مکانه او زمانه، همه اینا مثال داره دار. مثلا زمان، زمان مثلا ظهر جمعه میشه، یعنی طول هفته یه دستور دیگه داشتین تا میرسه به ظهر جمعه یه تکلیف جدید انسان پیدا کنه. پس زمان جدید سبب شد که امر جدید اومد، ولی اگه زمان جدید هم پنجشنبه بود همچین امری نداشتی. مکان باز همینطور، گاهی انسان میره توی مکان، مثلا میره تو مسجد، اونجا یه وظیفه جدید پیدا میکنه که مثلا حق نداره نجس بکنه یا خوابیدنش کراهت داره. اما نمیشد من تو مسجد نرم هم تو خونه، بعد یه مطلب بگید که هم احکام خونه هست هم احکام مسجده. نمیشه که هر وقت دیدید حکم عوض شد قطعا حالت عوض شده، صفت عوض شده. صفت مثلا من قبلا ایستاده میتونستم نماز خونم، الان نمیتونم، کمرم درد گرفته. چون کمرم درد گرفته شارم که نشسته بخون، نه اگه کمرم هنو سالم باشه آبیگه نشسته بخون، امکان نداره. اینا ما یه قانون کلی میگیم. نماز چارکتی به خاطر که تو وطنه، تا حالت جدید عارض نشه استفاده نکند کلی عوض نمیشه، هنو همون کلی اوله. حالا تو ما نحنفی هم همینه، چرا به زن حاج میگه نماز نخون؟ چون حالت قبلیش طهارت از بین رفت، یه حالت جدید اومد. چون حالت جدید اومده حالا شارع نهی میکنه. حالا نهیشو حالا ما چی بگیم؟ بگیم هیچ فایده، هیچ اثری نداره، هنوز عمل صحیح هست. نه خیلی، قطعا نماز باطله. و هاکذا مثال های دیگه. خب الحمدلله ما این بحثم تمام شد. مباحث دیگه هم دارم، من خواستم یه جمله از حضرت امامم دارم تو تقریراتشون اونم عرض بکنم، اما دیگه بحث و جمعش میکنیم انشالله شنبه. مقصد ثالث فی المفاهیم. صلی الله علیه و آله.